بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مرحوم سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الصامن الکافر به اقسامه حتی المرتد به قسمیه و الیهود و النصارا و المجوس و کذا رتوباته و اجزائه. ترجمه می فرماید از اعیان نجس کافر است به تمامی اقسام خودش، چهار پنج قسم که دارد، حتی مرتد به هر دو قسم خودش، مرتد فطری و مرتد ملی، و همینطور یهود، نصارا، مسیحی، مجوس، زرتشتی، همه اینها نجسند و نجس العین. مسئله ای را که عنوان فرموده اند جزء مسائل بسیار مهم و دارای آثار عملی و مورد بحث و اختلاف نظر هم بین شیعه و سنی و بین فقهای خود شیعه هم هست. این مسئله رو که عنوانش در تعبیر کوتاه بگیم طهارت بحث طهارت و نجاست کفار. این بحث هم ریشه تاریخی دارد و هم الان محل ابتلاست، مخصوصا در مسافرت ها و ارتباطات تأثیرگذاری زیادی دارد. به عنوان مقدمه و درآمد بر بحث، اول کافر رو تعریف کنیم، آنگاه اقسامش رو بگیم و بعد اقوال فقها در این رابطه، و مرحله چهارم ادله دال بر نجاست و یا طهارت. اما مطلب اول، تعریف کافر. به طور خلاصه کافر در برابر مسلمان قرار می گیرد و مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع جلد یک صفحه 53 می فرماید الکافر من خرج عن الاسلام. خلاصه تعریف کافر این شد کسی که از دین اسلام و اصول اسلام بیرون باشد. این مطلب پیش فقها، یعنی این تعریف، محل خلاف نیست. و اما خارج بودن از دین اسلام شقوق و شعبی دارد که باید بگیم اقسام کافر. به طور کلی کافر دو قسم است: یک مشرک، دو ملحد. و قسم سوم هم از مصطلحات فقه اهل بیت است که عبارت است از خوارج و غلات و نواسب، که تحت یک عنوان اگر بیاریم بگیم اعداء آل البیت، که میشوند خوارج و نواسب و غلات. رو هم ما الان میگیم اعداء آل البیت در حقیقت، و الا اونا که خودشون رو عبید آل البیت میدونن.
در عمل
اعداء آل البیت گفتیم، ما میگیم اعداء آل البیت، اونها محبین نیستن. مثل طلاب غالی، طالب جمع طالب، طلاب جمع غالی، غلات. اگه غلات بگیم که بعد غلات اربعه میشد. بسیار خوب، این اقسام که میگیم، اقسام مشرک هم زیاده در همین تاریخ معاصر ما. اقسام مشرک در قلمرو مثل چین و هند، اینا منطقه وسیعی را تحت تصرف دارن. برای اولین بار نسبت به مذهب هندو صحبت میکنیم که مشرک، ملحد یا چیست. این از قلم افتاده، باید صحبت بشه، محل ابتلا هم هست. و همینطور چین، باید بحث کنیم که اینها مشرکن یا ملحدن، که قلمروی وسیعی هم دارد. و اهمیت بحث هم از آنجا به دست میاد که در مقدمه اقسام این رو ذکر کنید که روابط با کفار نسن و فتوان هیچ اشکالی ندارد. این احد من المشرکین استجارک فاجره، و در معاملات با کفار هم که فقها احکام اعلام میکنن، خصوصیات و نحوه روابط با کفار را، استعلا نباشند، سیطره کفار نباشند و حاکمیت کفار نباشد، در غیر این صورت معامله با کفار و مرابطه با کفار قطعاً جائز و مشروع و بلا اشکال هست، نصاً و فتواً و اجماعاً.
معاملات
بله، ملکیتشون نسبت به قانون خودشان، مالی که دارن مالکه فعلا، که بر اساس قانون که ما قانون رو شرعی میدانیم، قانونا مالک. اونی که بر اساس عدم ملکیت، ما مال را که میدیم به ازای آن مالی به دست میاریم، بعد مال اونها را به عنوان مجهول المالک باید قبض کنیم. اون دیگه گردن پرپیچ و خم. الان در شرایطی که ما زندگی میکنیم قانونن اونها مالکن، ملکیت قانونی کافی است. این تا به اینجا اهمیت بحث از آنجا نشون میداد که روابط اجتماعی با کفار جائز، حتی اینا رو شرم شما فعلا با اجمالی بگیرید. و اما با بت پرست و مشرک و با هند و چین و آمریکا و اروپا روابط یا با مشرک یا با کافره. اونایی که مسیحی و یهودی هستن کافرن، اونهایی که بت پرستن مشرکن. ما به این عقیده هستیم، بعداً بحث میکنیم ان شاء الله که قلمرو هند و چین اون کفارشون مشرکن، بت واسطه است، بت شفیعه. میگن رب الارباب جداست. مشهور یا آنچه را که سید الاستاد نقل میکنند این است که مشرکین میگویند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این بیان از مشرکین هست، میگن ما بت‌ها را عبادت نمی کنیم مگر در حد در شکل واسطه که اینها ما را به خدا برسانند. و می فرماید مشرکین معتقدند که افعال متعلق به عباد در دستش این بت هاست، مرگ و حیات، مرض و سلامت، فقر و غنا، این امور در دست این بت هاست. اما خود خدا رب الارباب که حتی گفته می شود رب الارباب اصطلاح مشرکین باشه، چون از لحاظ موحدین رب یکیست، ارباب رب الارباب رب ربها نداریم، معلومه. بنابراین با این طوائف مشرکین و کفار روابط جائز. حالا باید بحث کنیم با روابط ملاقات ها به عمل میاد، دید و بازدید ها، پذیرایی ها و مصافحه ها. این است که تولید کالاها، طهارت و نجاست خیلی میتوند در این زمینه نقش مهمی داشته باشد. این که به عنوان مقدمه بود. اقسام در یک جمله که خلاصش کنیم، ملحد و کافر و مشرک. ملحد کسی است که مبدا و معاد را منکره، مثل کمونیست هایی که بودن. مشرک بت پرست هاست، الان هندوچی. کافر مسیحی ها و یهودی هاست، الان اروپا و آمریکا به طور کل این سه تا اف هستن اقسامشون. بله، اقسام کفر به معنای عام، اقسام کفری که در برابر اسلام قرار میگیرد و بعد که اینها را بین خودشان ریز بکنیم اقسامی دارن، کتابی را کافر میگیم، بت پرست را مشرک میگیم، منکر را ملحد میگیم. اما به کتابی ها در حد در سطح متعارف کافر اطلاق می شود، به بت پرست ها مشرک و به منکرین خدا و اصول ملحد.
به اعدا چی؟
به اعدا اقسام دارد. حالا بله، اعداء آل البیت هم کفره هستند و نجس العین، اینها سه قسمند. نواسب، خوارج و غلات. معلوم است غلات کسانی هستند که امیر المؤمنین رو به الوهیت قبول دارند، طبیعتاً به ضرور اینها کافرند، چون لا اله الا هو و به تعبیر سید الشهداء ابا عبدالله الحسین لا معبود سواک، اینها به ضرورت دین خداپرست نیستن و کافرن، جایی بحث ندارد. و اما خوارج همینطور امامت را که دستور قطعی و ضرورت مسلم قرآن و سنت هست رد می کنن و در برابر امام قیام می کنن به مخالفت و محاربه. اینها هم منکر ضرورتن هم دشمن و محارب با ضرورت دین هستند. قطعا از باب محاربه با ضرورت دین و امامت اینها هم خارج از اسلامن. ما چه گفتیم اسلام مخالف اسلام و کافر را در تعریفمون گفتیم خارج از اسلام، اینها خارج از اسلام هستند. حالا اون دیگه جاهای ظریفی ما بحث میکنم، تمام اینا گفتم خیلی بحث خوبی، حالا ورودی امروز حوصله کنید، تمام مسائل ریز بحث میکنیم ان شاء الله.
اگر تقسیم کنیم کافر رو یک کتابی و خیلی کتابی، شما قسم شعر رو قسم شعر رو
بله
گفتید کافر میشه باز کافر تو یهود رو نصارا باشه بعد مشرک ملحد و اعلا.
بله،
اگر کافر رو اینجوری بفرمایید که مثلا یا کتابی هم یا غیر.
بله درست، در تقسیم چشم در تقسیم فقهی کافر و مشرک این تقسیم فقهی است، کافر رو به کتابی تطبیق میکنن، مشرک رو به بت‌پرست. بعد کافر یک استعمال مسامحی و تسامحی هم دارد، کافر برای مطلق این اقسام هم به کار میرود در برابر اسلام ضد اسلام. وقتی که به باز کنیم اقسام را اونی که خارج از اسلام هستن یا مشرکن یا کافرن یا ملحد. کافر منظور ما کافر به معنای خاص اهل کتاب، کافر به معنای عام شامل همه این اقسام. آقای رنجبر یک امام را رد کند، یک امام را رد کند کافی است. حالا ما اینا رو بحث کنیم، شما اجازه بدید به اونا خیلی دقیق گفتم بس بسیار مهم و شیرین هست بحث بکنیم دقیقشان به امید خدا انشاءالله. اما نواسب، نواسب کسانی که نسب عداوت میکنن با امیر المؤمنین در مقام امن و دهنشون بشکنت انشاءالله که جسارت میکنن و اظهار جسارت و بی‌ادبی و به اولیای خودشون انشاءالله فوش بدن. بسیار خوب، اینها ناسبن. ناسبی ها هم به اجماع فقهای اهل بیت نجس العینن، نجسن. چرا؟ یک، اجماع. دو، نص معتبر کتاب وسائل ابواب ماء مضاف باب 11 ابواب ماء مضاف باب 11 به حضور شما موثقه ابن ابی یعفور سوان سانم گذاشته بود، جزاک الله خیر، ماشاءالله تماشا شما پیش میرید دیگه. در این موثقه آمده است حدیث شعار چهار، در این موثقه آمده است که ان الله تعالی، ابی عفور، عبدالله ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام در حدیثی، در ضمن حدیثی، در ذیل این حدیث آمده است فإن الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب، خداوند هیچ پدیده ای را نیافریده است پلیدتر و نجستر از کلب. و ان الناس ولنا اهل البيت لانجس منه، ناسبی ها که ناسب اهل البيت هستند لانجس منه، نجستر از اون کلب است. انجس من الکلب، روایت یک، سندش صحیح، دلالتش صریح و با لحن، با شدت لحن هم هست، لحن هم شدید و مورد عمل و فهم فقه هاست. سید الاستاد برای اثبات نجاست، نجاست ناسبی به این موثقه استدلال میکنن و دلالت و سندش رو هم کامل میدونن. نجاست ناسبی اجماعا و نسن کامل بر اساس تحلیل عقلی هم نجاستش معلومه و اون عبارت است از کفرشون در برابر رد کردن به ندای پیامبر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطالعه کنید در تمامی احکام را که بیان فرموده اند هیچ حکمی را مانند ولایت علی بن ابی طالب با این شدت و حدت با این کیفیت بیان نکرده. لذا امام باقر می فرماید لم یناد احد مثل ما نودیه بالولایه، نه اون جمله و اون اطلاع رسانی و اون مقدمات و اون سند که یادتون هست گفتم بالاترین خبر متواتر 10 سند دارد، اما سند ولایت 100 سند بالاتر از بالاترین سند متواتره، 110 سند دارد. دقت فرمودید؟ بعد اونجا می فرماید که من کنت مولاه فهذا علی مولاه، حتی بر اساس فهم کجندیشانی که بگن منظور از مولا دوست داشته باشید، حتی بر اون مبنا دیگه سب دشنام جسارت قطعا خلاف نص صریح و بیان مؤکد رسول الله است. یک دهنکجی و مخالفت با رسالت نهایی رسول الله است که کفرش مثل آفتاب روشن. بنابراین لذا حتی از دید ابن تیمیه که سعیش بر این است که مقام اهل بیت را پایین بیارد، یک دونه روایتی دارن صحیح بخاری صحیح البانی سند در حد صحیح اعلایی، اتفاقا من این حدیثو از طریق شیعه ندیدم، شاید هم باشه، اگه باشه هم سندش عامیه، از طریق ابناء عامه در حد صحیح اعلایی که ابن تیمیه میاد اینو توجیه میکنه. حدیث چیه؟ حدیث اینه پیامبر 3 تکرار کرد اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی. ترجمه آزادش چه میشد در فارسی؟ شما را خدا اهل بیت من، شما را خدا اهل بیت من یادتون نرد، شما را خدا اهل بیت من یادتون نرد. شما ببینید لحنو این خود تعبیر رو ببینید، بعد این تکرارش رو ببینید. ابن تیمیه سند این روایت رو قبول داره، اینو ترجمه میکنه، اینا توجیه میکنه، میگه چه؟ میگه به این مضمون، میگه این دلیل بر این نیست که اینها خلافت و امامت داشته باشن، اما دلیل بر اینه که اینا محترم باشن، اینا رو احترام بکنید. پس احترام و اکرام اهل بیت اونقدر یک امر مسلم است که خود نبوت مسلمه، در این حد تقریبا. مخالفت با احترام اهل بیت مساوی میشد با احترام نبوت، بی احترامی به اهل بیت مساوی میشد با بی احترامی به نبوت. بنابراین ناسبی ها به اتفاق فقهای شیعه و بر اساس ادله قطعیه تحلیلی و نسی کافر و نجس هست. این تمام
اگر توجیه بشه مثل عقیبت و اشد من از زنا.
بله بله این بسیار خوب. این در ضمن مطلب من بحثا براتون گفتم، گفتم که به شدت و حدت ما میدونیم، مناسبت را میدانیم، احترام ولایت هست و رد ولایته. رد ولایته که ولایت چه بوده؟ ولایت چیزی بوده که لم یوناد احدون بوده. بنابراین رد بر ولایت که بشود به طور طبیعی اشد و نجاستن می شود. مناسبت مناسبت حکم و موضوع هست. در اشد و الغیبت و اشد و من الزنا معلومه برنامه غیبت برنامه اخلاقیه، رفتاریست. اون اصلا از لحاظ ماهیت خارجیش در حد زنا که قطعا نیست، و اما این ولایت است و ندای به ولایت با اون عظمت و رد به ولایت که با اون عظمت واقعا دیگه در نهایت مخالفت و عداوت و پلیدی است. این تمام. بله ما نجاست باطنی و ظاهری بحث میکنیم، برای شما اجازه بدید. به حضور شما نواسب قصهش و داستانش کامل اجماعاً و نصاً و تحلیلاً با تمام خصوصیات. اما مشرکین، باز هم سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 38 و 39 می فرماید که درباره مشرکین هم اجماع قطعی است، حتی توافق فقها ها درباره این حکم از اجماع و تسالم هم بالاتر است. این حکم جزء ضرورت های مسلم فقهی است. و مرحوم فقیه همدانی در کتاب مصباح الفقیه، کتاب طهارت که جلد 1 می شود صفحه 558 می فرماید حکم به کفر مشرکین از شعائر و شعار شیعه است. فقهای شیعه شعارشان حکم به کفر مشرکین است. درباره کفر مشرکین ضرورت و تسالم در حد قطعی وجود دارد، و اما درباره نجاست کافر به معنای خاص یا به تعبیر دیگر نجاست کتابی بحث میکنیم، و اینجا جای آن رسید که اقوال رو بگیم، عنوان کنید اقوال فقها. فقهای شیعه به طور کل قائل به نجاست کفار هستند به جمیع اقسامه. مخالفی که در این رابطه دیده می شود نسبت داده شده خلاف به شیخ مفید و شیخ طوسی، واحد که الف یا واحد که آلاف. این دوتا علم گفتن که از نجاست، از رطوبت دست مشرکین باید اجتناب کرد و مکروه است که ارتکاب رطوبت دست کفار مشرکی نسبت کراهت داره. و اما از متأخرین فقها کسانی هستند که با تحقیق بسیار دقیق اعلام کردند که کتابی طاهره. مرحوم سید محسن حکیم آیت الله عظما صاحب مستمسک یک کتابچه کوچیکی داشت، من دیده بودم، جزوه کوچیکی، عنوان کرده بود طهارت کتابی. خب ایشون هم دیگه سید حکیم صاحب مستمسکه دیگه، قدرت فقهی فوق العاده بالایی دارد و خوشبختانه سید الاستاد هم درباره نجاست کتابی ادله رو کامل نمیدونند. ایشان هم نظرشان در حقیقت حکم به طهارت کتابی است و در فتوا میگد احتیاط اجتنابه. از نظر ادله تقریبا دلیل بر نجاست کتابی را کامل نمیدونه. در اینجا در همین مورد بعد از که اقوال فقهای شیعه را گفتیم اشاره کنیم فقهای عامه به طور کل اغلب حکم بر طهارت کفار و مشرکین اعلام میکنن. کتاب مغنی ابن قدامه جلد 1 صفحه 49 کتاب طهارت میگد که ان الادمی طاهرون و صوره طاهر مسلمون کان او کافر عند عامت اهل العلم. این فتواییست از فقیه بزرگی که گفته می شود شاید ابن قدامه از خود احمد حنبل و ابو حنیفه و اینا ملاتر باشه. این حکم عمومی. اما در ضمن از ابن حزم مالکی در کتاب المحلا جلد 1 صفحه 129 و همینطور روایتی از ابن عباس نقل می شود از طریق ابناء عامه که مشرکین نجسند و در روایت ابن عباس آمده که نجاست مشرک مثل نجاست کلب و خنزیره. و ابن حزم میگد تا تعجب میکنم فقها برخلاف قرآن فتوا میدن. قرآن میگد انما المشرکون چی آیه قرآن؟
انما المشرکین
من در مشرکون ششته آخه نجات چه بلد بودم. انما المشرکی بعید میدانم اینجوری باشه. شیخ ما مشرکین گفته که من تابع شیخ ما هست. بله من خودم تقریبا درست خونده و انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام فی عامهم هادا بعد عامن بعد عامهم هادا انما المشرکون نجسون فلا یقربو مسجد الحرام بعد عامهم هادا. حافظم در حفظ آدرس و عنوان خوبه. سوره توبه آیه 28 به متن اقل یه بار دیگه قصد حفظشو میکردم میامدم اون تا قصد که نکنم حافظه وارد نمیشه که قصد کنم شکر خدا به حافظه وارد قصد کردم آدرسشو خود متن غافل بودم گفتم گویا فراموش نمیکنم باید قصد میکردم. خط اندازی خوب به حضور شما. ابن حزم میگه خلاف قرآن میگن. حالا اقوال فقها در اجمال در شکل خلاصه اجمالا اینطوری تلقی کنیم. اکثریت فقهای شیعه حکم به نجاست اعلام کرده اند و کسانی که حکم به طهارت کتابی داده اند عده قلیلند و اکثریت فقهای عامه که ابن قدامه گفت عامت اهل العلم یا عامت العلماء برینند که مشرکین و کفار نجس نیستند. متن و نصش رو هم گفتیم و افرادی هم مخالف وجود دارد. این اقوال فقها. اما محور بحث درباره طهارت کتابی و نجاست کتابی همین آیه 28 سوره توبه است که این را ببینیم اولا مفسرین چه می‌فرمایند آنگاه استنباط فقهی و ظهور آیه چیست از همین آیه سرنوشت طهارت و نجاست کفار و مشرکین روشن می‌شود ان شاء الله. اقوال مفسرین و فقها جلسه فردا.